ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان به مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله 30 دقیقه ای ما خوش آمدید. امروز دوشنبه سوم دی ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 24 ماه دسامبر سال 2018 میلادی است. الهه روانجات هستم، شما رو در این مجله با حوصله تلاش همکارانم همراهی می کنم و در صف نخست این همکاران رضا جمالی است با دستی پر از خبر. اجازه بدید که این مجله رو هم با تازه ترین ها آغاز کنیم.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید اروپایی ها در انجام تعهداتشان به برجام کند عمل کردند و افسوده که تهران منتظر آنها نمی ماند مگر اینکه گام های عملی بردارند. آقای ظریف در گفتگو با شبکه خبری المیادین گفت گزینه های زیادی بعد از خروج آمریکا از برجام داریم و هرگاه مصلحت ملی اقتضا کند این گزینه ها را به کار می گیریم. طرح اتحادیه اروپا به عنوان SPV یا سازوکار ویژه مالی ابتدا قرار بود همزمان با بازگشت کامل تحریم‌های آمریکا علیه ایران به اجرا گذاشته شود، اما اجرای این طرح تا کنون عملی نشده و بارها با انتقاد مقامات ایران روبرو شده است. وزیر خارجه ایران همچنین در بخش دیگری از گفتگویش با شبکه المیادین حضور آمریکا در سوریه را از ابتدا غیرقانونی خواند و مدعی شد که آمریکا به طور مطلق با گروه داعش نجنگیده است. محمد جواد ظریف افسود با توجه به اینکه ایران اطلاعات کافی در رابطه با برنامه‌های آمریکا در سوریه ندارد، به همین دلیل موضع مشخصی درباره تصمیم تازه آمریکا در سوریه اتخاذ نمی‌کند. خانواده‌های شماری از کارگران زندانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز دوشنبه مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند و خواستار آزادی بستگانشان شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانواده‌های کارگران خواستار پاسخگویی مقامات استانداری و شورای تامین شدند. 43 تن از کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی در روزهای اخیر و همزمان با ادامه اعتصاب هزاران کارگر این مجتمع به دست ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. تا کنون 20 کارگر آزاد شده، اما هنوز 26 تن دیگر هم زندانی هستند. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که دادستان و مدیر اطلاعات استان خوزستان روز شنبه به گروه ملی صنعتی فولاد ایران رفته و به کارگران گفته که اکثر بازداشت شدگان به زودی آزاد نخواهند شد. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار راه اندازی تولید، پرداخت به موقع دستمزدها و برخی دیگر از خواستهای صنفی خود هستند. صادق خان، شهردار مسلمان لندن، روز دوشنبه از حکومت ایران خواست تا نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی را از زندان آزاد کند. به گزارش روزنامه گاردین، در بیانیه مشترک صادق خان، شهردار لندن، و ریچارد رادکلیف، همسر خانم زاغری، آمده نازنین به اشتباه برای 2 سال در یک زندان ایران بازداشت است. او هیچ خطایی انجام نداده و اتهامات وارد شده به وی کاملا نادرست است. در بخش دیگری از این بیانیه نسبت به شرایط جسمی و روحی نازنین زاغری و دوری او از خانواده و فرزندش ابراز نگرانی شده است. نازنین زاغری کارمند بنیاد تامسون رویترز در فروردین سال 95 زمانی که همراه دخترش به ایران سفر کرده بود بازداشت و به تلاش برای براندازی متهم شده است، اتهاماتی که او و وکیلش پی در پی رد کردند. و خبر آخر این که حسین تاج، وکیل مدافع محمد حبیبی، از فعالان صنفی معلمان روز دوشنبه از تایید حکم قطعی 7.5 سال زندان برای موکلش از سوی دادگاه تجدید نظر خبر داد. به گزارش ایسنا، این وکیل دادگستری با ابراز تأسف از صدور این حکم گفت رأی دادگاه انقلاب علیه محمد حبیبی عیناً از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شده است.
بسیار سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی. تازه ترین خبرها رو شنیدیم. اجازه بدید بریم و تازه ترین گزارش های رادیو فردا رو بشنویم. یک مقام نظامی ایران بازگشت ناو هواپیمابر آمریکایی به خلیج فارس را بی اهمیت خواند.
این اقدام میتونه نوعی فشار امنیتی و سیاسی به ایران باشه که هماهنگ با فشارهای اقتصادی یعنی تحریم‌ها ایران رو بتونه وادار بکنه که بیاد به میز مذاکره.
باز هم خاک ایران و صدور یا قاچاق آن در مرکز توجه. رئیس سازمان محیط زیست ایران میگوید خاک جزیره هرمز توسط برخی از دستاندرکاران بخش غیر خصوصی صادر می شود و باید جلوی آن گرفته شود.
خاک که به اون ترتیبه، آبم که دست دادیم، آب و خاک ما داره دست میره. این یه اختیار مهم و بزرگه برای کسانی که ایران رو دوست دارن. یه از این وسط چیه؟
فرمان خروج نیروهای آمریکایی از سوریه به امضای دونالد ترامپ رسید.
اون چیزی که اهمیت داشته در این عقب نشینی به نظر میاد که معادلاتی که با ترکیه پیش رفته، سر اینی که خب ترکیه کمتر به طرف روسیه به چرخه، سر اینی که ترکیه در مورد مسئله خاشقچی کوتاه بیاد و زیاد روی بن سلمان فشار نیاد به عنوان متحد اصلی آمریکا در منطقه.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی، روز یک شنبه با بی اهمیت خواندن بازگشت ناو هواپیما بر آمریکایی به خلیج فارس گفت تهران نمی‌گذارد این ناو به آب‌های سرزمینی ایران نزدیک شود و آماده دفاع است. به باور برخی ناظران سیاسی از بهار گذشته به این سو، بگو مگو میان تهران و واشنگتن بر سر خروج آمریکا از برجام شدت یافته و علت این جدال لفظی اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران است. اما همین ناظران بعید می‌دانند که این مشاجره‌ها و سفارایی‌ها به برخورد نظامی بیانجامد. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا:
ورود ناو آمریکایی خیلی برای ما مهم نیست. این را دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بر زبان آورد. واکنشی به بازگشت روز جمعه ناو هواپیمابر USS استنس به خلیج فارس. او افزود تهران به توصیف او به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد این ناو به آب‌های سرزمینی ایران نزدیک شود. ایران به گفته او هر لحظه آماده دفاع است. معنای این گفته ها از نظر حسین آریان، کارشناس نظامی ایران در نیوکاسل بریتانیا:
فکر میکنم بیشتر توجه دریادار سیاری در ارتباط با ورود این ناو بوده که پس از مدت‌های مدید ما شاهد این گونه ناو، یعنی کلاس ناو هواپیمابر در خلیج فارس نبودیم.
اما چرا بعد از حدود 10 ماه دوباره این ناو هواپیمابر آمریکایی به خلیج فارس بازگشته است؟ پاسخ منصور فرهنگ، استاد ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در کالج بنینگتون ایالت ورمونت آمریکا:
اگر به صرف معیارهای معمول بخوایم راجبش قضاوت بکنیم، این اقدام میتونه نوعی فشار امنیتی و سیاسی به ایران باشه که هماهنگ با فشارهای اقتصادی یعنی تحریم‌ها ایران رو بتونه وادار بکنه که بیاد به میز مذاکره و شرایط مورد نظر آمریکا رو نه تنها راجع به برنامه هسته‌ای، بلکه راجع به آلودگی‌های خودش، خصوصا در سوریه و لبنان و حتی تا حدودی در عراق، ولی بیشتر در سوریه و جنوب لبنان حزب الله بپذیره.
اما حسین آریان دو عامل احتمالی دیگر را هم برای بازگشت ناو USS استنس به خلیج فارس برمی شمارد:
یکی در ارتباط با رزمایش پیامبر اعظم 12 بوده که سپاه پاسداران انجام داده که توجهشون در تنگه هرمز بوده و تمرین عملیات آب خاکی و پیاده شدن دشمن احتمالی به سواحل ایران و همینطور دفاع از ساحل. نکته دیگر، آمریکایی‌ها خواستند یک واکنشی نشون بدن به اظهارات اخیر مقام‌های ایران، به ویژه آقای حسن روحانی که اخیراً گفته بود اگر ما نتونیم نفت صادر بکنیم، هیچ کشور دیگری حق نداره که از تنگه هرمز نفت به دنیای خارج بفرسته، برای اینکه تاکید بکنن که خیر، این یک آبراهی است که ما میتونیم عبور بی ضرر داشته باشیم و ازش استفاده بکنیم.
گذر نفت خام تولیدی خاورمیانه از تنگه هرمز تامین کننده 1/5 مصرف نفت جهان است. همزمان جدال لفظی ادامه دار میان تهران و واشنگتن بر سر خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید بر ایران امری است، اما به نظر منصور فرهنگ جدی گرفتن تهدید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که اگر ایران نتواند نفت از خلیج فارس صادر کند، به گفته او هیچ کشور دیگری هم نمیتواند چنین کاری کند، امری است جدا.
من فکر می‌کنم این تهدیدات ایران آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها جدی نیست، برای اینکه اگر ایران نتونه نفت صادر بکنه، ایران بیش از هر کشور دیگه‌ای نتایج منفی اون رو باید بپردازه. به این شکل بیش از 80% درآمد اون کشور از فروش نفت میاد و اگر نخواهند نفت رو صادر بکنن سر گرفتار مشکلات اقتصادی عظیم میشه که به این سادگی ها نمیتونن باش برخورد بکنن، خصوصا در شرایطی که تورم و بیکاری و به طور کلی اعتراضات معیشتی در ایران رو به گسترشه. بنابراین آمریکایی‌ها اینو به عنوان یک تبلیغات بهش نگاه میکنن، همطور که تبلیغات نابودی اسرائیل و مرز در آمریکا، ایران هیچ وقت اقدام خاصی نکرده که در چارچوب این ادعاها بتونه ضرری به طرف مقابل بزنه، جدی نمیگیرنش. و خطری که به نظر من وجود داره نیت ایران و نیت آمریکا در رابطه با جنگ در حال حاضر نیست، بلکه یک اشتباه و یا یک حسابگری غلطه که بتونه جرقه‌ای رو در خلیج فارس ایجاد بکنه که جلوگیری از این جرقه به سادگی امکان پذیر نیست. یعنی اتفاقی بیفته، تصادفی بشه، تیری در بره، حمله یک طرف به اون طرف بکنه و پیامدهای اون قابل پیش جلوگیری اینا. به نظر من خطر بزرگ اینه که وقتی اینقدر دو طرف به هم بی اعتمادن و از نسبت به نیت هم دیگه مشکلات زیادی رو مطرح میکنن، همیشه چنین خطری وجود داره. ولی در حال حاضر من فکر نمیکنم که چه ایران و یا آمریکا بخوان که وارد درگیری نظامی بشن.
به هر حال این درست است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ارتش آمریکا با رویارویی‌های هرچند یک بار با یکدیگر در خلیج فارس بیگانه نیستند، اما این هم درست است که تعداد این رویارویی‌ها در ماه‌های اخیر کمتر شده است.
نوبت شما شنوندگان خوب ماست.
رژیم اسلامی کشور ایران را به یک جنگل تبدیل کرده که در آن ظلم و ستم و فساد حاکم است و مردم را به همین رفتار آلوده کرده. تنها راه نجات آگاهی و وحدت ملی می باشد.
مرغ شد کیلوی 14,000 تومان. به قول آقامون به کوری دشمن زمستون امسال هم زمستون خوبی خواهیم داشت.
چون از طریق تلفن امکان پیام ندارم، این رو از طریق تلگرام میگم. خروج آمریکا از سوریه نباید درکش اینقدر سخت باشه که چرا این کار رو کرد. جمهوری اسلامی که امکان رویارویی مستقیم با آمریکا رو جدی میبینه، حتی با اسرائیل رو، مشخصه که میخواد جنگ رو در سوریه وسعت بده و با آمریکایی ها در سوریه درگیر بشه و آمریکا رو اونجا مشغول کنه. به هر جهت آمریکا هم تجارب عراق رو داره و میدونه که نباید در باتلاقی که جمهوری اسلامی براش مهیا کرده فرو بره و به نظر من خروج آمریکا از سوریه کار رو برای ایران سخت‌تر خواهد کرد و تیر جمهوری اسلامی به سنگ خواهد خورد که آمریکا رو در جایی غیر از ایران درگیر کنه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در یک برنامه رادیویی از صدور خاک از جزیره هرمز توسط برخی از دستاندرکاران بخش غیر خصوصی خبر داده و گفته است که باید جلوی آن گرفته شود. کارشناس محیط زیست در تهران اسماعیل کهرم در ارتباط با گفته های عیسی کلانتری به پرسش های رادیو فردا پاسخ داده است.
من تعجب میکنم از گفته های جناب آقای کلانتری. ایشون ابتدا که آمدن و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست رو پذیرفتن، گذاشتن به اصطلاح تو کار وزارت نیرو و گفتن 70% وقتشون رو صرف آب میکنن بدون اینکه در این زمینه تخصصی داشته باشن. الان توجهشون رو معطوف به خاک کردن و بعد در مورد قاچاق خاک هستش که دارن اخطار میدن. من نمیدونم، بنده به عنوان مثلا یک کارشناس اخطار میدم برای اینکه شنیدم خاک ما رو قاچاق میکنن میبرن. آقای کلانتری، ما انتظار داریم با یه دستگاه 7000 پرسنله ایشون اقدام بکنه. ایشون به کی اخطار میکنه؟ به بنده؟ مگه من سلاحی دستمه؟ ایشون حدود 3200-300 تا محیطبان داره، کادر علمی بسیار قوی داره. ایشون به کی اخطار میکنه؟ تا اونجا که بنده میدونم یکی از مقامات چندی پیش در رادیو اعلام کرد که خاک به دو نحوه از ایران قاچاق میشه. یکی به طور رسمی، یعنی دولت داره تونی 8 دلار میفروشه این رو، خاک رو میان میبرن پولشو میدن. و سیستم دوم قاچاقه که در شب مانند مواد مخدر، مانند دلارهای تقلبی و غیری این رو قاچاق میکنن. من واقعا متعجبم که مخاطب کیه و کسی که صحبت میکنه منظورش چه هست.
آقای کهرم، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگه دست اندرکاران صدور خاک بخش غیر خصوصی هستن. از دیدگاه شما بخش غیر خصوصی چه هست؟
کاملا مشخص خانم، یعنی بخش دولتی، یعنی دولت جمهوری اسلامی کاملا آگاهه و دستش بازه و این عمل انجام میده. عرض کردم اون مقام که بنده اسمش یادم رفته در رادیو و تلویزیون اعلام کرد که دولت از فروش خاک سطحی و یا خاک کشاورزی که فقط 30 سانتی متر عمق داره و انواع موجودات توش هست که باعث رشدگی ها میشه، از این راه یه منفعتی در حدود 8 دلار در تن درآمد داره. بقیهش قاچاقه. عنایت می‌فرمایید؟ یعنی بدون نظر بخش غیر خصوصی، یعنی بخش دولتی بدون هیچ گونه ابهام.
آقای کرم، آیا بین خاک جزیره هرمز و خاک در بخش‌های دیگر ایران تفاوتی است؟ آیا نوع مرغوب‌تری از خاک است؟
ببینید خانم، جزایر خلیج فارس جزایر مرجانی هستند، یعنی موجودات زنده اینها رو ساختن و میلیون ها سال و میلیارد ها سال هم هست دوام دارن. اگر جنابالی به جزیره هرمز تشریف ببرید، اولا این جزیره خاکش قرمز رنگه، یه مواد رنگین توش هست که به مصارفی میرسه که مثلا وسایل آرایشی برای بانوان از این تهیه میشه و از طرفی نوعی غذا هم از این گرفته میشه که مخلوط میکنن با ماهی و اهالی بومی میل میکنن. اما اجازه بدید به طور کلی عرض بکنم که این خاک قاچاق میشه و به تجارت میره سه نوعه. یکی خاک به منظور عملیات کشاورزی در کشورهای عربی، دوم به خاطر منابع معدنی که توش هست، سرب هست، آهن هست، جوجه هست و غیره، اون رو از فارس میبرن، و بالاخره خاک مرغوب منحصر به فرد جزیره هرمز. هر سه اینها داره به تاراج میده متاسفانه.
آقای کهرم، از سوی دیگه محمد سلامتی عضو شورای شهر جزیره هرمز اصلا قاچاق خاک جزیره هرمز رو تکذیب کرده و گفته که چرا نمیذارید در آسایش و آرامش مردم این منطقه زندگی کنن. از دیدگاه شما انکار به چه دلیله؟
باید از اونجا که سواد بنده قد میده، هیچ آسایش و آرامشی در کذب و در دروغ وجود نداره. ما این همه مقامات دولتی این دروغ گفتن به کجا رسیدیم خانم؟ بذارید حقیقت و مردم بدونن و این عضو محترم شورای شهر جزیره هرمز هم خودشون میدونن که خاک جزیره هرمز به تاراج داره میره، کما این که بنده شاهد ناظر بودم که بین شهر نرمندی و این منطقه چابهار 10 تا 15 تا کارگاه هست که خاک رو میتراشه، خاک کشاورزی که 400-500 سال طول تشکیل بشه و به چیزی به نام مارن میرسه. این مارن یک خاک بی ارزش که نه آب نگم داره، نه کوده نگم داره، نه اجازه رویش به گیاهان رو میده.
آقای کرم، این برای ایران و خاکش به چه معنا خواهد بود؟
خانم عزیز، اساسا یه مملکت رو ما از قدیم میگفتیم آب و خاک. اگه آب و خاک نباشه ایرانی نیست. من نمیدونم یه مملکتی با این کانی ها، با این مخازن گاز و نفت و غیره، چرا باید محتاج 8 دلار در تن باشه که خاک ما رو تاراج بکنه. خاک که به اون ترتیبه، آبم که دست دادیم، آب و خاک ما داره از دست میره. این یه اختیار مهم و بزرگه برای کسانی که ایران رو دوست دارن. دیگه از این بدتر چیه؟
خاک جزیره هرمز صادر می شود، چیزی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در یک برنامه رادیویی گفته است و افزوده که باید جلوی آن گرفته شود. از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، می شنیدیم. و اما روز یکشنبه رسانه‌ها به نقل از وزارت دفاع ایالات متحده نوشتند که فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه امضا شده است. جزئیات بیشتر را از رضا ولی‌زاده بشنویم.
جنگ با گروه خلافت اسلامی یا همان داعش عامل اصلی اعزام سربازان آمریکایی به سوریه بود. همزمان با آمریکا و متحدانش، روسیه و ایران نیز در جبهه‌های دیگری علاوه بر داعش با برخی گروه‌های شورشی سوریه نیز می‌جنگیدند. اگرچه یک سال پیش همه طرف‌های درگیر با داعش از نابودی کامل آن در سوریه خبر دادند، اما هنوز بقایای این گروه در شرق سوریه حضور دارند. در دو روز گذشته علاوه بر عده‌ای از نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا، برخی از متحدان ایالات متحده از جمله آلمان و فرانسه نیز از تصمیم دونالد ترامپ برای خروج سربازان آمریکایی از سوریه انتقاد کردند. در مقابل این تصمیم با استقبال روسیه، ایران و ترکیه مواجه شد. آقای ترامپ روز یکشنبه در توییتی نوشت رئیس جمهوری ترکیه قویاً به او اطلاع داده که باقی مانده داعش در سوریه را ریشه‌کن خواهد کرد. اما چه انگیزه‌هایی می‌تواند رئیس جمهوری آمریکا را به خروج از سوریه و واگذاری مأموریتش به ترکیه رسانده باشد؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان:
یک تصوری میشه کرد که حالا که دارن بیرون میکشن، یه مقدار به خاطر اینه که آسیب پذیری آمریکا رو تو منطقه کمتر بکنن. اگر جنگی با ایران در گرفت، نیروی دستیرس موشکای ایران نداشته باشن، که خب تمام رسانه‌ها حاکی از اینه که آنچنان این مسئله مهم نیست. اون چیزی که اهمیت داشته در این عقب نشینی به نظر میاد که معادلاتی که با ترکیه پیش رفته، سر اینی که خب ترکیه کمتر به طرف روسیه به چرخه، سر اینی که ترکیه در مورد مسئله خاشقچی کوتاه بیاد و زیاد روی بن سلمان فشار نیاد به عنوان متحد اصلی آمریکا در منطقه، و در این حال اون پیگیری مسئله گولن رو هم به فراموشی بسپاره، چون برای آمریکا بسیار سخت که بخواد فتح الله گولن رو پس بده.
درباره انگیزه دونالد ترامپ برای خروج سربازان آمریکایی از سوریه، قدیر گلکاریان، استاد روابط بین الملل در قبرس، به موارد دیگری اشاره می‌کند.
این رو میتونیم ارتباط بدیم با اجلاس وزرای خارجه سه کشور ایران، ترکیه، روسیه که در اون حل بحران سوریه رو تصمیم گیری کرده بودن و در رابطه با تنظیم قانون اساسی هم به نتایج رسیده بودن. در واقع دست ترکیه رو بالاتر قرار داد و ترکیه بر اساس همین تصمیم گیری و با توجه به رأی موافقی که از سوی شرکا و متفقین خودش دریافت کرد، اقدام به حملات نظامی به شمال سوریه بر علیه پی‌ای‌دی و یپی‌جی رو جدی‌تر گرفت و حضور نیروهای نظامی ترکیه در این منطقه طبیعتاً منجر به رویارویی بین نیروهای آمریکایی و ترکیه می بود که برای هر دو متفق عضو ناتو تبعات بسیار منفی داشت. میشه گفت که آقای ترامپ هم خواسته از موضع نبرد و منازعه دوری بکنه و در عین حال ترکیه رو در کنار خودش قرار بده.
رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه ی آقای ترامپ، هنوز توضیحی در مورد نحوه پر کردن جای خالی سربازان آمریکایی در سوریه نداده است و تنها در توییتر نوشت دو طرف قبول کردند همکاری‌های خود در موارد مختلفی از مسائل تجاری تا مسئله سوریه را افزایش دهند. اما آیا ترکیه می‌تواند جایگزین مناسبی برای ایفای نقش آمریکا در مبارزه با داعش باشد؟ حبیب حسینی فرد:
اینی که ترکیه اصولا اونطور که آقای ترامپ میگه بخواد در رابطه با داعش جایگزین آمریکا بشه، به نظر میاد که مسئله داعش رو آمریکایی‌ها خودشون سپردن به دولت سوریه و روسیه. میدونیم که به صحبت های هم هست که توافقاتی پشت پرده راجع این مسئله انجام شده. اونجایی که آمریکایی‌ها هدف حساب بیرون کردن ایران از سوریه رو دنبال میکردن، این رو هم ماگذار کردن به ترک ها که با این حضوری که دارن در سوریه، به علاوه خود معادلاتی که با روسیه پیش میبرن و همچنین حملاتی که اسرائیل میتونه همچنان صورت بده، اونها هم همچنان این بخش از مأموریت آمریکا یعنی خروج ایران از سوریه رو دنبال میکنن و معادلات سیاسی مربوط به آینده دولت در دمشق رو هم به نظر میاد که آمریکایی‌ها دارن بیش از پیش رو خود ترکیه متکی میشن که اون نمایندگی بکنه منافعشون رو و نذاره که روسیه و ایران تمام و کمال به هدفشون برسن.
آنچه در گمان زنی تحلیلگران مطرح می شود این است که آمریکا با هدف نزدیک کردن ترکیه به خود و دور کردن آن از ایران و روسیه تصمیم گرفته جای سربازانش در سوریه را به ترکیه بدهد. قدیر گلکاریان، استاد روابط بین الملل و کارشناس مسائل ترکیه، چنین نتیجه ای را بعید می داند.
من تصور نمی کنم که ترکیه به راحتی بتونه از کنار ایران و روسیه جدا بشه و مطلقاً در کنار سیاست های آمریکا قرار بگیره، به طوری که در قضیه پاتریوت ها هم اعلام کردن که تحویل پاتریوت ها دلیل بر این نیست که ترکیه از روسیه جدا بشه، که این رو از اظهارات آقای چاوشاولو ما دریافت کردیم. منتها طبیعتاً ترکیه در شرایط کنونی از یه موقعیت بسیار برجسته استراتژیکی برخوردار هست و در عین حالی که با آمریکا همراهی داره، با روسیه و ایران هم همکاری های استراتژیک داره که نمیتونه از اون چشم بپوشه.
هنوز 24 ساعت از امضای فرمان اجرایی خروج نیروهای آمریکایی از سوریه در وزارت دفاع ایالات متحده نگذشته، روز دوشنبه 3 دی خبرگزاری آناتولی از اعزام سربازان ارتش ترکیه به همراه خودروهای زرهی و تانک به شمال سوریه خبر دادند. در حالی که آخرین بازماندگان داعش در شرق سوریه و استان دیرالزور مستقرند، نیروهای ترکیه به سمت مناطق تحت اختیار کردهای سوریه و یگانهای مدافع خلق کرد پیشروی می کنند. ترکیه یگانهای مدافع خلق کرد در سوریه را مرتبط با حزب کارگران کردستان یا همان پکاکا می داند و آنها را تروریست خطاب می کند. یگانهای مدافع خلق کرد از متحدان آمریکا در جنگ با داعش در سوریه بودند.
رئیس جمهوری آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که تصمیم گرفته بیش از 2000 سرباز آمریکایی را از سوریه خارج کنه و در حساب کاربری توییتریش نوشته که رئیس جمهوری ترکیه با او گفته که باقی مانده داعش در سوریه را ریشه کن خواهد کرد. از رضا ولیزاده میشنیدیم. عزیزان، به پایان این مجله نزدیک میشه. ما یادآوری میکنم که همچنان برنامه ملاقات در انتظارتونه. اجازه بدید که بریم ملاقات رو بشنویم و بعد از اون به پایان این مجله شبانگاهی خواهیم رسید. ملاقات کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات. جوان بهایی ساکن مشهد است که همکنون برای گذراندن دوره محکومیتش در زندان به سر می برد. شایان تفضلی 28 سال دارد. او پیشتر در کنکور سال 87 شرکت کرده بود، اما هنگام اعلام نتایج با پیام نقص در پرونده مواجه شد. پیامی آشنا که شماری از جوانان بهایی طی سالهای گذشته هنگام پیگیری نتیجه کنکور خود با آن روبرو شدند و به این ترتیب بود که شایان تفضلی هم به دلیل اعتقادش به آیین بهایی از تحصیل محروم شد. او در یک دهه گذشته دست کم 3 بار بازداشت و به تبلیغ علیه نظام متهم شده، اتهامی که برای شهروندان بهایی در ایران تازگی ندارد. او در یکی از این پرونده هایش در سال 90 به 1 سال زندان و در پرونده دیگر به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود. شایان تفضلی خرداد ماه سال 93 به همراه 3 بهایی دیگر توسط ماموران وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت و ابتدا به بازداشتگاه اطلاعات، سپس به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد. او پس از 5 ماه با وثیقه‌ای 300 میلیون تومانی آزاد شد. در پی 2-3 جلسه محاکمه کوتاهی که برای شایان تفضلی برگزار شد، سرانجام این جوان بهایی به 1 سال زندان محکوم شد به همان اتهام قبلی، تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج بهاییت. در شعبه 3 دادگاه انقلاب مشهد با امضای قاضی سلطانی رئیس این شعبه، حکمی که در شهریور ماه سال 97 در شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی هم عیناً تایید شد. شایان تفضلی 5 آذر ماه امسال برای اجرای حکمش روانه زندان وکیل‌آباد مشهد شد تا 1 سال آینده را در این زندان سپری کند.
عزیزان، شنوندگان خوب ما، دیدگاه های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست، به شرط اینکه دیدگاه های شما به دستمون برسه. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. 00420221122112.